مرتاحي.
پنج عصر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برخی دختران صنف ششم در افغانستان به مناسبت پایان یافتن دوره آموزششان اشک ریختند، زیرا این آخرین سال تعلیمیشان تحت حاکمیت طالبان است. یک دانش آموز 13 ساله به نام بهاره رستم به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که در همین ماه صنف ششم را به پایان رساند، اما او گفته که دیگر به مکتب باز نخواهد گشت. او پیش از این گفته بود که بزرگترین آرزویش در زندگی معلم شدن است، اما منع ادامه تحصیل از سوی طالبان رسیدن او به این آرزو را دشوار کرده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آگوست سال 2021 میلادی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تا اطلاع ثانی تعطیل کردند و پوهنتون‌ها را نیز در دسامبر سال 2022 برای دختران و زنان بستند. هفته گذشته شورای امنیت ملل متحد نیز در نشست مربوط به افغانستان محرومیت بسیاری از دختران و زنان از کار و تحصیل را نگران کننده خواند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم امارات متحده عربی را با تفاوت 109 رنز شکست داد. تیم افغانستان این بازی یک روزه غیر رسمی در میدان شارجه را با توپ زنی آغاز کرد و 215 رنز به تیم امارات هدف تعیین کرد. بهیرشاه با 44 رنز در این بازی بیشترین رنزها را به ثمر رسانید. همچنین گلبدین نایب 42 رنز و رحمتشاه 38 رنز انجام دادند. در بخش توپ اندازی یمین احمدزی 5 بازیکن تیم رقیب را حذف کرد. قرار است تیم های افغانستان و امارات دو بازی دیگر یک روزه نیز در این سلسله مسابقات غیر رسمی داشته باشند. پلیس پاکستان 290 فعال بلوچ را امروز آزاد کرد. این فعالان هفته گذشته در اسلام آباد در جریان اعتراض‌های عدالت‌خواهی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها آنها برای تأمین عدالت برای مردم بلوچ که به گفته‌شان توسط پلیس شکنجه و کشته شده‌اند اعتراض می‌کردند. این معترضان صدها کیلومتر از تربت در بلوچستان تا اسلام آباد راهپیمایی کردند، اما وقتی به اسلام آباد رسیدند پلیس آنها را لتوکوب و متفرق کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده که اکثر معترضان را زنان تشکیل می‌دادند که در جریان تظاهرات کودکان 7 تا 12 ساله نیز آنها را همراهی می‌کردند. معترضان بلوچ ادعا می‌کنند که پلیس پاکستان هزاران بلوچ را کشته یا اعدام کرده، اما حکومت موقت پاکستان کشته شدن هزاران بلوچ را تایید نمی‌کند. و مقامات اوکراین میگویند که از 31 تیاره بی سرنشین روسی 28 تیاره را در خاک خود سرنگون کرده. نیروهای هوایی اوکراین امروز در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که این تیاره ها به نام شاهد از شبه جزیره کریمیا به پرواز درآورده شده بودند. این حملات با اوکراین در حال رخ می‌دهد که این کشور در مخالفت با مسکو برای اولین بار جشن کریسمس یا میلاد مسیح را همراه با کشورهای غربی جشن می‌گیرد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. یک سالگی منع کار زنان افغان در مؤسسات غیر دولتی و خواست ها برای رفع این محدودیت.
رینا میری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان، ادامه ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی و اداره های مربوط به سازمان ملل متحد را یک تهدید جدی در برابر کمک های بشر دوستانه عنوان کرده است.
راه اندازی یک برنامه برای توانمندسازی افغانان در اسلام آباد.
مشکلات روی روانی ایجاد شده بین مهاجرین افغان در پاکستان که هدف ما این بود که از طریق برنامه یک انگیزه، یک امید ایجاد بکنیم.
رفتن یک انجینر ژاپنی به افغانستان برای تکمیل پروژه های دکتر ناکامورا.
دکتر تیسو ناکامورا د پاتې یاد نیمګړو پروژه
برای تکمیل کردن پروژه های نیمه تمام دکتر تیسو ناکامورا یک نماینده ژاپن آمده است و مرکز کابل آمده و هنوز به ننګرهار نیامده.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
با
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در پیوند به یک سالگی ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی، خواست‌های زیاده برای پایان دادن به این ممنوعیت مطرح شده است. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان، ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی و اداره‌های مربوط به سازمان ملل متحد را یک تهدید جدی در برابر کمک‌های بشر دوستانه عنوان کرده است. از سوی هم ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، کار زنان را برای اقتصاد، سهولت در جامعه و پیشرفت مهم دانسته است. از سوی هم زنانی که به علت تصمیم طالبان کارهایشان را از دست دادند میگویند که به خاطر این ممنوعیت زندگیشان پر از دشواری ها و مشکلات شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
رینا میری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان، ادامه ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی و اداره های مربوط به سازمان ملل متحد را یک تهدید جدی در برابر کمک های بشر دوستانه عنوان کرده است. حکومت طالبان به تاریخ 24 دسامبر 2022 بر کار زنان در همه اداره های غیر دولتی به شمول سازمان ملل متحد ممنوعیت وضع کرد و قبل از آن هم به جز از چند اداره محدود حق کار در دیگر اداره های دولتی را از آنان گرفته بود. رینا امیری ناوقت روز یکشنبه در صفحه اکس خود نوشته است: در جاهایی که هم زنان درباره فضای کار مذاکره کردند، این ممنوعیت آنان را در برابر تهدیدات و ترس‌ها آسیب پذیر می‌کند. او تاکید کرده است که نیاز است تا شعار ممنوعیت را لغو کنید، میان افغان‌ها تقویت شود. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز خواستار لغو محدودیت‌ها در برابر زنان افغان شده است. آقای بنت نیز ناوقت روز یکشنبه در صفحه اکس خود ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی را نقض آشکار اصول حقوق بشری و اساسی زنان خوانده است. او افزوده است که کار زنان برای اقتصاد جامعه و سهم آنها برای پیشرفت و سهولت جامعه مهم است. با گفته ریچارد بنت، این تصمیم طالبان خلاف منشور سازمان ملل متحد است و تهدید جدی در برابر کمک های ضروری برای افغان ها است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که ممنوعیت بر کار زنان و دختران تأثیر بدی بر زندگی آنها گذاشته است. مریم که به علت همین ممنوعیت حکومت طالبان مدت یک سال می شود بیکار است، بر رادیو آزادی گفت: بر علاوه دیگر نیازهای زندگی، آنها درآمدی ندارند که برای درمان نزد دکتر مراجعه کنند.
زمین دا یوازد خاص خبره ندا، غوری دی، ریجی دی، نور شایند چی پاشمی.
زمستان است، تنها مسئله سوخت نیست. برنج، آرد، روغن و دیگر مواد است که هر کس با نیاز دارد. متاسفانه در شرایط بده هستیم. هیچ کس امکانات ندارد. حتی کسانی وجود دارد که اشیاء خانه‌شان را فروختند و رفتند، یک چیز عادی خریدند. تنها من نه، بلکه مشکلات اقتصادی همه مردم زیاد است.
دیر دی لازم ما، بلکه دنور هم مشکلات دیر دی اقتصادی مشکلات.
به علت ممنوعیت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی، برخی از نهادهای کمک رسان فعالیت هایشان در افغانستان را متوقف و یا کاهش دادند. در کنار این، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا روز شنبه گفت محدودیت های وضع شده بر زنان بر مشارکت جامعه جهانی و نهادهای کمک رسان نیز تاثیر منفی گذاشته است. سازمان ملل متحد پیش از این محدودیت های حکومت طالبان را تبعیض سیستم در برابر زنان بر اساس جنسیت عنوان کرده و خواستار لغو هرچه زودتر همه پالیسی های تبعیض‌آمیز شده است. اما حکومت طالبان همواره این موضوع را مسئله داخلی افغانستان خوانده است.
در گزارش همکارم شنیدید که در پیوند به یک سالگی ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی، خواست های زیاده برای پایان دادن به این ممنوعیت مطرح شده است. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین‌المللی پول، پرسیدم که واقعاً چی چیز باعث شد که طالبان کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را منع کنند؟ و ای در پاسخ چنین میگوید:
به نظر من اینمی که طالبان حرف هیچ کس نمیپذیرند و در حقیقت یک گروه تمامیت ها هستند. طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند. برای اینکه اگر 5 نفر هم در افغانستان بخواهد که خانما در افغانستان کار کنند و طالبان اینا را منع کنند، در حقیقت طالبان تحتی کردند. سوال در این است که چرا خانما کار نکنند؟ در شرایط بسیار خوب با عزت اسلامی در دیگر کشورها خانما در انجیو ها در کارهای کمکی کار میکنند و موفق هستند. تمام کشورهای اسلامی آمده اینه برشان تشدید داده، اما این بازم قبول نمی کنند. میگن ما نماینده مردم افغانستان هستیم. نماینده افغانستان طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند، به خاطر که مردم افغانستان از افغانستان از شرشان در گریز است. ما مشکل مهاجرت افغانستان شما میبینیم که زن، مرد، جوان همگی در حال گریز است. و طالبان با تمامیت خواهی که دارن افغانستان در یک سیاه‌چاه برد.
طالبان باز میگن که ما با کمک مردم به قدرت برگشتیم و مردم در چند سال که ما می جنگیدن با ما کمک داشتن. در صورت یک نظر دیگه ایست که میگه طالبان محدودیت وضع کردن به کار زنان در مؤسسات دولتی، چون زنان بسیار تعداد زیادشون در حکومت سابق کار میکردن، رو آوردن به مؤسسات غیر دولتی و اونا هم برش کار میدادن. اما تصمیمی که گرفته بودن او را غیر مؤثر میساخت مؤسسات غیر دولتی. درباره این نظر چی میگن؟
خب طالبان در اساس یک موافقه بین امریکا و پاکستان به قدرت آمدن و تحریف تاریخ هست کردن. ما بگوییم که طالبان تنها به زور خود به قدرت آمدن یا ایست که مردم ازشان حمایت کردن. مردم افغانستان از 40 سال جنگ خسته هستن و نمیخواین که در محاسمات سهم بگیرن. اما از این طور یک حالت طالبان استفاده کردن که سر قدرت به اول سوال جواب از این که اساس یک موافقت طالبان سر قدرت. دوم زنان حق اسلامیشان است کار کنند و ایره که طالبان قبول نمی کنند. در حقیقت حتی کشورهای اسلامی دلسرد شدن از کمک به افغانستان. بسیار کمک بیشتر قطر یا امارات یا کشورهایی که پولی بسیار زیاد دارن میتونن کنند، اما نمی خواهند با طالبان هم نوا معلوم شوند یا هم صدا معلوم شوند و هم کمک های خود قطع کردن از افغانستان. بسیار کم کمک میکنند. در حقیقت این طالبان هستند که افغانستان در یک بنبست میبرن. خودشان هم در آخر شاید که کلش مدیریت کردن نتونن، 4-5 سال بعد و از پیششان قدرت به گروه های جرمی و گروه هایی که در تریاک ریگه پاس برسن. یعنی آینده افغانستان اینا تاریک میسازن. کم کم همه طور معلوم میشه، بسیار چیزهای معلوم میشه که شاید اهمیت نداشته باشه، اما در آخر کار طالبان افغانستان را یک جا نگاه کرده نمیتونن.
استاد، رای بیرون رفت از بحران چیست؟ زنان منع شدن از کار، از تحصیل، از آموزش، دختران منع شده.
راه بیرون رفتی است که طالبانی که میآیند در تریبون میگن مثلا آقای استانکزر و اینا که در دوحه هم وعده کرده بودن و بعد از این هم چند دفعه گفتن که باید باز شود، اینا اقدام کنن و رهبریت خود تغییر بدن. رهبریت طالبان باید تغییر کنه و کسی بیاید که این مسائل از یک دیدگاه دیگه ببینه. و من نمیگم که طالبان هیچ نباشن، اما طالبان باید تغییر کنند. و اگه تغییر به سرعت نکنند، افغانستان یک بحران بیشتر میره به خاطر که فراموش میشه و در اون وقت باز قدرت بهش گروه های جرمی میفته که حتی طالبان هم شاید بخشش باشن و شاید کنترل هم کردن.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین المللی پول، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نهاد زیر نام جامعه پارکور افغانستان برنامه‌ای را به هدف توانمندسازی مهاجران افغان در اسلام آباد آغاز کرده است. قدرت فروتن، یکی از مسئولان این نهاد، بر رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی این برنامه بهبود وضعیت سلامت روانی جوانان مهاجر افغان است و این برنامه با پیاده روی همراه است. شمار از جوانان شرکت کننده در این برنامه میگویند که راه اندازی این برنامه برایشان مفید بوده و در جریان نخستین سفر پیاده گردی چیزهای زیادی از همدیگر آموختند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نهاد جامعه پارکور افغانستان برنامه ای را به هدف توانمندسازی مهاجرین افغان که شامل پیاده‌گردی و برخی دیگر برنامه ها می شود در پاکستان راه‌اندازی کرده است. مسئولان این نهاد می گویند در برنامه نخست آنان که بر روز یک شنبه در یکی از تپه‌های بلند اسلام آباد برگزار شده بود، 30 جوان مهاجر افغان از جمله 25 دختر شرکت کردند. قدرت فروتن، یکی از مسئولان نهاد جامعه پارکور افغانستان، می گوید جوانان روز یک شنبه در این سفر پیاده‌گردی فاصله 16 کیلومتر را با پای پیاده قدم زدند که در این جریان با هم آشنا شدند و تجربیات زندگیشان را با هم شریک کردند. او درباره هدف از راه‌اندازی این برنامه بر رادیو آزادی گفت:
مشکلات روحی روانی ایجاد شده بود در بین مهاجرین افغان در پاکستان. که هدف ما این بود که از طریق برنامه یک انگیزه، یک امید ایجاد بکنیم، با راههایی برای حل مشکلات خود پیدا بکنیم، مشوره کنیم با یکدیگر، همه اشتراک کننده ها با یکدیگر ایده ها، مفکوره ها، تجربیات خود شریک کردن و گپ ها یکدیگر رو گوش میکردن، نظر میدادن، مشوره میدادن، مشکلات خود شناسایی میکردن تا یک راه حل پیدا بکنن.
او گفت که در برنامه نخست 30 جوان از جمله 25 دختر و 5 پسر شرکت کردند. آقای فروتن افزود که دور بعدی این برنامه را به تاریخ 28 دسامبر با جمعی از جوانان در یکی از پارک های اسلام آباد برگزار می کنند و در صورت مثبت بودن نتایج آن این برنامه را توسعه خواهند داد. شماری از جوانان مهاجر افغان که در این برنامه شرکت کرده و فاصله های زیادی را پیاده گردی کردند، از راه اندازی چنین برنامه ها استقبال می کنند و آن را مؤثر می خوانند. فریبا همدرد و ناهید دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند:
ما چیزای زیاد را یاد گرفتم. اولین چیزی که مرا روحیه دادن که ما چه قسم بتونم غمای ما قصه های ما دور کنم از خود یکی. دوم دیگه مسیری را که رفتیم درستن خیلی مسیر سخت بود، اما ای را فهمیدیم که هیچ چیز ناممکن نیست، همه چیز امکان پذیر است.
در وسط راه ها ما با یکدیگر صحبت میکردیم و از دیدن یکدیگر بسیار خوشحال بودیم. دوستای زیاد پیدا کردم، با اونا صحبت کردم. میگن که وقتی انسان ها با دیگری صحبت میکنه که یعنی مشکلات خود از یاد میبره.
شمار زیادی از خانواده ها به ویژه کسانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 به پاکستان رفتند، بارها به رادیو آزادی گفتند که به خاطر مشکلات اقتصادی تأخیر در روند طی مراحل پرونده های مهاجرت و بی سرنوشتی خود و فرزندانشان دچار فشارها و مشکلات روانی شدند. در جریان سال جاری 3 جوان افغان به شمول یک دختر و 2 پسر در اسلام آباد پاکستان خودکشی کردند که دوستان و نزدیکانشان دلیل اصلی خودکشی آنان را مشکلات روانی و زمانگیر شدن روند بررسی پرونده های مهاجرتشان عنوان کردند. مسئولان نهاد جامعه پارکور افغانستان میگویند این نهاد یک شبکه‌ای است که فعالیتش را در سال 2017 برای رشد و کمک به جوانان در افغانستان آغاز کرد، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این نهاد تازه فعالیت‌هایش را برای کمک به جوانان مهاجر افغان در پاکستان اثر گرفته است.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:18 عصر به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. پس از بمباران تازه بر یک کمپ پناهجویان در نوار غزه، عملیات یافتن کشته شدگان و مجروحان از زیر آوار ادامه دارد. مقامات در نوار غزه گفتند که در این بمباران اسرائیل حداقل 70 نفر کشته شدند و احتمال افزایش این تعداد وجود دارد. مقامات اسرائیل گفتند که در حال بررسی این حمله هستند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
نظامیان اسرائیل شب گذشته کمپ پناهجویان به نام مغازی در غزه را بمباران کردند که مقامات در نوار غزه آن را خونین ترین شب از آغاز جنگ عنوان کردند. سازمان ملل می گوید که 33,000 نفر در این کمپ زندگی می کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت صحت در نوار غزه که تحت کنترل حماس است، گزارش داد که در این بمباران دست کم 70 نفر کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اشرف القدره سخنگوی این وزارت گفته است که احتمال دارد که شمار قربانیان بیشتر شود. در این حال خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش داده است که عملیات برای یافتن اجساد از زیر آوار همچنان ادامه دارد. ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که جسدهای تکفین شده ده‌ها نفر را نشان می‌دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از مردم محل و رسانه‌های فلسطینی گزارش داده که نیروهای اسرائیل حملات هوایی و جنگ زمینی در منطقه مرکزی البریج در غزه را تشدید کردند. گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای اسرائیل به تمام مردم هشدار داده بودند که قبل از بمباران منطقه را ترک کنند، اما رویترز می نویسد که بسیاری از مردم غزه بی‌برق هستند و از هیچ چیز آگاهی ندارند. جنگ اسرائیل و گروه تندرو حماس از 2.5 ماه به این سو ادامه دارد. اسرائیل پس از آن حملات علیه گروه حماس را آغاز کرد که در حمله این گروه به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 نفر گروگان گرفته شدند. مقام‌های صحی در غزه گفتند که در اضافه از دو ماه اخیر بر اثر جنگ در نوار غزه بیش از 20,400 فلسطینی کشته شدند و از میان 2,300,000 باشنده غزه تقریبا همه آنها بی‌جا شدند. مقامات اسرائیل هم کشته شدن 156 سرباز خود را در جریان این جنگ تایید کردند. تلاش‌ها و درخواست‌ها برای آتش‌بس دوم بین اسرائیل و حماس نیز افزایش یافته، اما تا هنوز نتیجه از این تلاش‌ها مشاهده نشده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
برخی رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که یک انجینر بازنشسته این کشور به نیت تکمیل پلان‌های دکتر ناکامورا به افغانستان سفر کرده است. رسانه‌های ژاپنی آساهی شیمبون نوشته که این انجینر متقاعد 73 ساله به نام نوریو اووا به هدف زنده کردن تلاش‌های بشردوستانه دکتر ناکامورا به افغانستان رفته. دکتر تیتسو ناکامورا مشهور به کاکاموراد 4 سال پیش در نتیجه یک حمله مسلحانه زخمی شد و بعداً به دلیل شدت زخم‌هایش جان باخت. مسئولیت ترور او را کسی به عهده نگرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نوریو اووا انجینیر بازنشسته ژاپنی در راه نیمه تمام دکتر تیتسو ناکامورا مشهور به کاکاموراد که به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه‌اش در دل افغانان جای خاصی دارد. برخی رسانه‌ها ژاپنی گزارش دادند که نوریو اووا برای تداوم فعالیت‌های بشردوستانه تیتسو ناکامورا و آغاز دوباره پروژه‌های نیمه تمامش به شرق افغانستان سفر کرده است. از این میان رسانه ژاپنی آساهی شیمبون به روز شنبه 23 دسامبر در گزارشی گفته که این انجینیر متقاعد 73 ساله در ماه سپتامبر سال روان به شرق افغانستان سفر کرده است. انجینیر او به این رسانه ژاپنی گفته است که او تجربه خود را با متخصصین داخلی شریک می‌کند و از تجربه‌هایش به گونه کامل استفاده خواهند کرد، اما افزوده که از نظر توانایی عمل کردن و دوست داشتن دیگران با دکتر ناکامورا قابل مقایسه نیستند. قریشی بدلو نامیر مطبوعات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار هم این خبر را تایید می‌کند، اما می‌گوید این انجینیر ژاپنی هنوز در کابل است و به ننگرهار نرسیده است.
دکتر تیسو ناکامورا د پاتې یاد نیمګړو پروژو د بشپړولو
برای تکمیل کردن پروژه های نیمه تمام دکتر تیتسو ناکامورا یک نماینده ژاپن آمده است. به مرکز کابل آمده و هنوز به ننگرهار نیامده. امید است که در سال 2024 کار بالا این پروژه ها را شروع کند و این پروژه را تکمیل کند.
مسئولین سره کتلی دی ننگرهار ته تر اوسه پورې نه دی راغلی او میشته ده چې ان شاء الله په 2023 کال کې به دوی په دغه پروژه باندې کارونه پیل کړي او دا پروژه به بشپړ کړي.
دکتر تیتسو ناکامورا مشهور به کاکاموراد مسئول یک مؤسسه خیریه ژاپنی به نام PMS به تاریخ 4 دسامبر 2019 میلادی در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس زخمی و از شدت زخم جان داد. در این رویداد 5 همکار افغان ناکامورا هم کشته شدند. این دکتر ژاپنی که در سال 2008 به افغانستان آمده بود، مسئولیت پروژه‌های زراعتی و توسعه آبیاری را به عهده داشت. طالبان که اکنون در افغانستان حاکمند آن زمان گفته بودند آنان ناکامورا را نکشتند و کس دیگری هم مسئولیت آن را نپذیرفت. اما شاه محمود میاخل والی ننگرهار در آن زمان از بازداشت دو فرد مشکوک در پیوند به قتل ناکامورا خبر داده بود. پیش از این دختر او هم گفته بود پس از اطمینان از شرایط امنیتی با خانواده خود به افغانستان خواهد رفت. دکتر دیدار مسئول پلان‌ها و پروژه‌های ناکامورا در ننگرهار به رادیو آزادی گفت پروژه‌های دکتر ناکامورا به شرق و تمام افغانستان مفید است.
دکتر صاحب ناکامورا پلان داسی او چې د افغانستان
پلان‌های دکتر صاحب ناکامورا این گونه بود که در بخش زراعت به خصوص در بخش آبیاری مردم را کمک میکرد. به همین خاطر انجینیر صاحب اوا آمده و به نیت عملی کردن آن پلان ها ما را همکاری میکند.
کمک بوشی نو دماغه پا کمک پا دقیه سر پا بنا باندی انجینیر صاحب اوا راغله ده دلتا انجینیر صاحب اوا منگ سر ده امدغا پلانون چیز منگ ده خلکو تا ده نفی رسولو پلانون دی ده دکتر صاحب ناکامورا نو دوی هم مونږ سره همکار دی په دغه برخه کې.
شماری از باشندگان ننگرهار هم پروژه های تیتسو ناکامورا را اساسی و حیاتی می شمارند و امیدوار هستند که پروژه های نیمه تمام او تکمیل شوند. راحت گل زیارمل باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت
دکتر ناکامورا پروژه د ختیز زون د پاره بلکې د ټول افغانستان د پاره او په سیمه کې د
په مدیریت او برادر کړه د پوه در بخش مدیریت او کار میکرد غو مابیاری دشتای ننګرهار را داشت او هم برای رساندن آب پاک به مردم کار میکرد چند پروژه ډاکټر ناکامورا که در کنر آباد شده بود تا هنوز سبزند و هزاران هکتار زمین را آبیاری کرده است فایده کارهای او تقریبا به 1,000,000 نفر میرسد
زراعت او کاروندی چاره مختوړه دي د ډاکټر ناکامورا څو پروژې چې د کنر په سین باندې آباد وي تروسه شنی دي او زرګونه هکتار زمکه زرغونه کړی ده د د پروژو کې د پروژو نه ګټه اخیستون کې تقریبا 1,000,000 شاوخوا کسان ترسیږي
بزرگترین پروژه ډاکټر ناکامورا در ننګرهار کانال آب جدا شده از دریای کنر است که دشت های ننګرهار و کنر را آبیاری میکند و هزاران جریب زمین را آباد کرده که به گفته مردم محل حدود 1,000,000 تن از آن مستفید میشوند به پاس کارهای آبادانی ډاکټر ناکامورا در افغانستان برایش تابعیت افتخاری افغانستان نیز داده شده بود
برنامه خبری رادیو آزادی
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. با فرا رسیدن فصل زمستان و افزایش میزان استفاده از گاز برای گرم کردن خانه ها، نگرانی از افزایش رویدادهای گاز گرفتگی در افغانستان بیشتر شده است. شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان برای رادیو آزادی می گویند که به دلیل نبود برق و مشکلات اقتصادی مجبور هستند که برای گرم کردن خانه هایشان از گاز که خطرات دارد استفاده کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با گذشت چند روز محدود از آغاز فصل زمستان و افزایش سردی هوا، شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان می‌گویند که از گاز برای گرم کردن خانه‌های خود استفاده می‌کنند و از سوی هم ظاهراً آمار گاز گرفتگی نیز افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد، روز جمعه گذشته یک زوج که تازه ازدواج کرده بودند در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان دچار گاز گرفتگی شدند. حکمت الله محمدی، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، روز شنبه بر رسانه ها گفته که در نتیجه این گاز گرفتگی عروس جان باخته و داماد در حالت کما به سر میبرد. خواستیم با خانواده قربانیان این رویداد گاز گرفتگی هم صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما شمار دیگر از خانواده ها نیز به رادیو آزادی گفتند که با رویدادهای گاز گرفتگی مواجه شدند. عثمان، باشنده ولسوالی غربند ولایت پروان که دو روز پیش با خانواده‌اش گاز گرفتگی را تجربه کرده، میگوید که توان خرید چوب را ندارد و از گاز برای گرم کردن خانه استفاده میکند. او به رادیو آزادی گفت:
توان خرید چوب و زغال موارد نداریم. بعض اوقات که در خانه بسیار سرد میشه از گاز استفاده میکنیم به یک ساعت دو ساعت چون که هوای خانه کم خوبتر شد. بدبختانه وقتی گاز چالان کردیم تمام ما را گاز گرفته بود. به شب خانه رفتیم، بعد از شب خانه دو روز میشه در شب خانه بودیم، نو امروز از شب خانه آمدیم. یک طفلک خوردم بودیم، بیادر زادیم، او را بسیار گاز شدید گرفته بود. خوشبختانه که فعلا حالتش خوب است.
سعیده، باشنده ولایت نیمروز، به رادیو آزادی گفت که یکی از نزدیکان او نیز چند روز پیش دچار گاز گرفتگی شده بود.
یکی از فامیلای ما که اونا از می گاز استفاده میکردن به خاطر گرمی چون برق وجود نداره، از یک سو به خاطر گرم کردن خانه ها از گاز استفاده میکنه و از دیگه طرف به خاطر روشنی استفاده میکنه. اینا باعث خفگی شده و وقتی که متوجه میشن تا کمک از میرسن و یار به شفاخانه میرسونن، خب حالت از بسیار وخیم بود که بالاخره تحت تداوی قرار گرفت و اکسیژن برشان وصل شد و کم کم رو به بهبود شد.
از شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، درباره تعداد موارد گاز گرفتگی و اقدامات انجام شده در جهت آگاهی دهی عمومی پرسیدیم، اما وی تا زمان نشر گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. دکتر الیاس غفورزی، متخصص داخلی عمومی، میگوید در فصل زمستان گاز گرفتگی زیاد می شود و در این راستا مردم باید به برخی نکات توجه کنند.
کسانی که بعد از گاز گرفتگی در منزل دچار بیالی می شوند، در اولین قدم باید منبع گاز را فوراً قطع کنند. دوم، بیمار سریعاً به هوای آزاد برده شود و در مرحله سوم باید به شفاخانه برده شود تا به طور کامل درمان شود.
قابل یادآوری است که بسیاری از مردم در افغانستان علاوه بر گاز برای گرم کردن خانه از زغال سنگ در صندلی استفاده می کنند که این مورد هم گاه سبب گازگرفتگی خواهد شد. پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان، بیکاری و فقر افزایش یافته و مردم از ضعف اقتصادی شکایت دارند. قبلا شماری از مردم در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که بنابر مشکلات اقتصادی امسال توان خرید مواد سوخت را ندارند و سعی می کنند تا از وسایل گرم کننده ارزان استفاده کنند. آنها همچنین از افزایش پرچاوی های برق شکایت کرده بودند. هرچند قیمت نفت و مواد سوخت در مرکز و ولایات افغانستان یکسان نیست، اما باشندگان کابل می گویند که قیمت یک تن چوب 10,000 افغانی، یک تن زغال سنگ 14,000 افغانی و یک کیلو گاز 55 افغانی است.
با شنیدن این گزارش می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 شما نشان می ته. در نیم ساعت باقی مانده پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی را به میزبانی همکارم فرشته نگاه با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. برخی دختران صنف ششم در افغانستان به خاطر پایان یافتن دوره آموزششان اشک ریختند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم امارات متحده عربی را با تفاوت 109 رنز شکست داد. پلیس پاکستان 290 فعال بلوچ را امروز آزاد کرد. و مقامات اوکراین می گویند که از 31 تیاره بدون سرنشین روسی 28 تیاره را در خاک خود سرنگون کرده است.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. موضوع بحث امروز ما سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به ایران است. متقی در سفرش با برخی مقام‌های ایرانی مانند وزیر خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور آن کشور دیدار کرده و بر اساس خبرنامه‌های رسمی از دو طرف روی برخی مسائل مهم از جمله روابط میان کابل تهران، مشکلات مهاجرین افغان در ایران، تجارت بین دو کشور و امسالان گفتگو هم شده. در بحث امروز با میمانهای برنامه خود روی اهمیت سفر امیرخان متقی به ایران و روابط ایران با حکومت طالبان گفتگو خواهیم کرد. میمانهای بحث 25 دقیقه رادیو آزادی: سمیع الله پویا، کارشناس ارشد انستیتوت شرق شناسی در مسکو، و صدیق منصور انصاری، رئیس عمومی اتحاد کلتوری اقتصاد متحرک استن. سلام به میمانای گرامی. اولتر از همه پویا صاحب، تشکر که در بحث امروز ما حضور دارین. به نظر شما سفر کنونی سرپرست وزارت خارجه طالبا به ایران چقدر یک سفر مهم است و از چی نگاه؟
سلام به شما فرشته جان و انصاری صاحب گرامی، شنوندگان برنامه شما. البته سفر آقای متقی با ادامه سفرهای قبلی مقامات بلندپایه افغانستان به ایران از اهمیت خاص برخوردار است، بخاطر که هرچی قرار که دید و دیدها زیاد باشه عمقه تعاملات بیشتر میشه و این به نفع افغانها است، بخاطر افغانها مشکلات زیاده در ایران دارن و اقتصاد افغانستان، سیاست افغانستان و همچنان تماما مناسبات اجتماعی که بین کشورها هست بسیار بسیار نگران کننده است در شرایط کنونی. به او خاطر هرچقدر تعامل بین دولتان قائم شده اما قرار میتونیم که سهولت ها را برای افغان ها ایجاد بکنیم. البته سفر آقای متقی به ایران به هدف خاص صورت گرفت، یعنی مسئله مسائل فلسطین است که واقعا امروز یک مسئله بسیار دردناک در اصل سیاست بین‌المللی قرار داره و تحریم‌هایی که امروز در مقابل افغانستان وضع میشه برای نقض حقوق بشر قابل متفاوت است از این که امروز در فلسطین نسل‌کشی ادامه داره، اما هیچ نوع تحریم در مقابل حکومت اسرائیل صورت نمیگیره، بلکه به تمام معنی جهان غرب و امریکا در دست کمک به اسرائیل.
بله پویا صاحب، چون وقت برنامه زیق است، اگر ایره مختصر روابط ایران و حکومت طالبا بپردازه. من یه سوال می کردم، چون ایران در جریان سفر متقی کنفرانس به حمایت از فلسطینی ها دایر کرد، متقی در حضور یافت، خواهان تامین حقوق فلسطینی ها هم شد. در ارتباط از این، هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر دیشب یک سلسله تویت های را در شبکه اکس نوشت که حکومت که خودش حقوق بشر تامین نمی کنه نباید از حقوق صحبت کنه. اشتراک متقید همچون یک کنفرانس و اظهاراتش با در نظر داشته روابط ایران با غرب و همچنان ای که طالبات تا کنون از سوی کشور به رسمیت شناخته نشده، ایره شما از کدام دید میبینین؟ کوتا باز بر میگردیم سر موضوع روابط ایران و حکومت طالبا.
بله، به هیچ وجه من نمیخوایم که بگویم که امروز حقوق بشر که در افغانستان، حقوق زنان ما در افغانستان نقص میشن و نصف بدنه جامعه ما امروز از تأثیر و کار محروم هستن، هیچ نمیتونه که برات داشته باشه بر طالبان که اینا ادعا بکنن که چرا در کشور دیگه چنین تحریما خلایشون صورت نمیگیره. باید اما سیاست یکسان ضروره در قسمت، باید در رابطه با مردم فلسطین هم که زیر شکنجه و نسل کشی قرار دارن، همچنان دولت اسرائیل هم زیر تحریما باید قرار بگیرن تا توازن سیاسی در جهان وجود داشته باشه. این که آقای متقی در سفر با ایران بسیار مسائل دیگه با جانب مقابل با وارد بحث قرار داد، یعنی مسئله مهاجرین افغانستان که بسیار مهم و بسیار زیاد برای ما تعیین کننده است در شرایط کنونی که بیشتر از کنیم در رقم‌های مختلف تا 3 میلیون مهاجر ما در ایران داریم و امروز اونا در مشهد میبینیم که از حق کار در محروم میشن در مارکت ها. این بسیار یک مسئله نگران کننده است، چون باید مورد بحث قرار بگیرد. آقای متقی در این قسمت هم مناسبات داشتن، با صحبت های داشتن با جانب ایران. مسئله آب مسئله بسیار عمده است که همواره هم یک تشنج در بله. تاریخ بین کشور ایجاد کرده.
تشکر پویا صاحب، سلامت باشین. لطفا همراه ما بمانین، ما میخواهیم که با انصاری صاحب هم رشته صحبت باز کنم. انصاری صاحب سلام به شما، شما هم خوش آمدین به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی. به نظر شما ایران در پی چیست؟ با دید و بازدیدها با مقام های حکومت طالبان، ایران چی را میخواه به دست بیاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما جناب پویا صاحب، همکاران و شنوندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله. متاسفانه ما شما میبینیم که ایران و پاکستان همیشه در سنگرهای منافع خود نشسته و هر حکومتی که در ارگ افغانستان تشکیل میشه و زمامداری امور را به دست میگیره، با انواع مختلف این دو کشور تلاش میکنند تا منافع خود به دست بیارند، چی منافع اقتصادی و تجاری، چی منافع سیاسی و استخباراتی و مسائل جیوپولیتیکی، که به خاطر به دست آوردن منفعت های خود همیشه از حربه به نام مهاجرین یا از مجبوریت مردم افغانستان استفاده می کنند. ما و شما در این دو سال گذشته که حکومت طالبان تحت عنوان امارات اسلامی افغانستان به وجود آمده، می بینیم که خصوصا در چند ماه اخیر که پاکستان و ایران به شدت مهاجرین افغان به تکلیف می سازند و تلاش دارند که اینا را از ایران خارج کنند، که خبرهایی به دست آمده که در چند ماه اخیر بیش از 400 هزار افغان به زور از ایران خارج کردند و
به عین شکل پاکستان هم بیشتر از این حدود مهاجرین از پاکستان اخراج کردند. در اینجا قسمی که گفتم موضوعات مختلف را اینا برام اندازن که یکیش هم مسئله آبهای افغانستان است که به ایران.
اما شما فکر میکنین انصاری صاحب که این دید و بازدیدها به خاطر امی است یا مثلا شما هم اشاره کردین که هر دو طرف اجندای خود داره، آیا فکر نمیکنین که ایران میخواد که با در نظر داشت روابطش با غرب یا تحریمایی که از سوی غرب با ایران هم رو بروست و اقتصادش زیر فشار گرفته، این میخواید به نحوه به غرب نشان بده که شما هم که با طالبا در تماس مستقیانی با تعامل هستن اما به رسمیت نشناختن حکومت طالبا را و مرا هم تحت فشار آوردین، پس این دو گروه یک جا میشن، یک نماینگر اتر یک وضعیت نیست؟
من فکر نمی کنم، چون ایران غربی ها بهتر میشناسن و روابطی که با طالب ها از قبل داشتن یا حال دارن این هم ملموس است و معلوم است و تنش هایی که به سرحد بین افغانستان و اقوای ایرانی رخ داد، مسائل مهاجرین، این جنجالایی است که بین افغانستان و ایران در طول تاریخ بوده و هست و ما میبینیم که زمامداران ایرانی خصوصا پلیس و سپاه پاسدارانشان افغانا را با چی اشکال زجر و شکنجه میدن. ما در بحث پشتوی رادیو آزادی یک راپور را شنیدم که یک مادر افغان به یک دکاندار ایرانی عذر و زاری میکنه و او را به تشویق میکنه که شما انسان هستین، مسلمان هستین، به طفلین شیر خشک بده که از گشنگی میمره و او میگه که شما اجازه ندارین تا کوپون یا مو اجازه نامه نداشته باشین، من به شما شیر خشک فروخته نمیتونم. شما فکر بکنین از قبل سهولت های زندگی که به یک انسان یا مهاجر یا مسافر باید باشه افغان ها نداشتن، مسئله کارشان، مسئله صحتشان، حتی اطفال مهاجرین افغان در طول تاریخی که بعد از کودتای 700 افغان ها مهاجر شدن یا در وقتی اتحاد جماهیر شوروی و امریکا حتی حق تحصیل و تعلیم نداشتن اطفال افغان ها، حال هم همچو جنایاتی صورت میگیره که در این راستا حکومت افغانستان و مردم افغانستان باید جدا مبارزه کنند.
تشکر انصاری صاحب، لطفا همراه ما بمانین. بس 25 دقیقه رادیو زودی است و میمانای ما سمیع الله پویا کارشناس ارشد انستیتوت شرق شناسی در مسکو و صدیق منصور انصاری رئیس عمومی اتحاد کلتوری اقتصاد متحرک. پویا صاحب، من میخواستم از شما بشنوم، شما هم از مشکلات افغانها در ایران صحبت کردین یا مشکلات آب بین دو کشور، آیا این مشکلات به خصوص مشکلات مهاجرین که تقریبا 3 میلیون افغان هم اکنون در اوج است، محدودیت های بیشمار برشان وضع است، از آموزش گرفته تا کار تا سفر آزادانه، فکر میکنین که ای دید و بازدیدها ای سفر متقی بتونه که این مشکلات حل کنه؟
طبعا در یکی دو سفر نمیشه، چون این مشکلات که بسیار حاد است و ریشه‌ای قسمی که آقای انصاری گفتن ریشه‌ای بسیار تاریخی داره حل شوه، اما میتونه مومد قرار بگیره برای بعض از پرابلم هایی که میتونن محل شوه. مهم ای است که ما هرچی زودتر حاکمیت در افغانستان شکل بگیره و یا حاکمیت بتانه که زمینه کار و زندگی را بر افغانها در داخل کشور خود مساعد بسازن. این که ما امروز در افغان در ایران مهاجر داریم و در پاکستان همچنان به حالت بسیار بده و رقیقی چیزی صورت میگیره، این نقیصه خود ما افغانها است که ما باید روی از این کارهای بزرگ را انجام بتیم، زمینه معیشت و کار بر اتباع خود در داخل کشور خود مساعد بسازیم، زندگی آزاد مرفه که اونا حق تحصیل داشته باشن، حق کار داشته باشن، اولادشون برشون مساعد بسازیم، ما میتونیم که این قصه را رفع کنیم. اما از جانب ایران، آنچه به جانب ایران تعلق میگیره، اونا کارهای خود میکنن. البته اونا برنامه های خود دارن که روی از او کار میکنن و خوب است که اگر بتانیم که معضلات که امروز وجود داره حل شوه، اما این معضلات نمیتونه به شکل کلی و دائمی حل شوه. اگر امروز بعضی تشنجات حل میشه، فردا تشنجات دیگه ایجاد میشه. پرابلم های زیاد حادق در طرف خود افغان های مهاجر ما در اونجا وجود داره که نقض قانون در اونجا وجود داره. اگر یک افغان ما از قوانین نقض میکنه، در اونجا صدمه میبینه بسیار یک کتله عظیمه از افغان ها. این مشکلات است که طبعا تنها منصر به حاکمیت ایران نمیشه، بلکه ما افغان ها هم باید تلاش های خود داشته باشیم. اگر در یک جای اجتماعی زندگی میکنیم، باید در قوانین او کشور مراعات بکنیم، باید به اساس قوانین از او کشور عمل بکنیم، کار بکنیم، زندگی بکنیم. این هست چیزهایی که پرابلم هایی که طبعا آقای متقی با وزیر خارجه ایران بحث کردن. ای که چی زمان ما میتونیم با کدام نتایج برسیم، البته مشکل است که امروز ما بتانیم قضاوت داشته باشیم.
تشکر پویا صاحب، امروی ما دهی بس بمانین. انصاری صاحب، از شما میخواییم بپرسم، حکومت طالبا پیشتر هم گفتم تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، همه روابط در حد آنچه طالبا هم میگن تعامل است. با در نظر داشت روابط ایران با غرب، این سفر متقی به ایران چی پیام را به غرب میرسانه و به نظر شما بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبا را چقدر میتونه که با چالش بیشتر مواجه کنه؟
ما شما سفر آقای متقی را به ایران میبینیم که به کنفرانس بین المللی در مورد موضوع مختص شده به فاجعه و جنایتی در فلسطین بر ضد مردم فلسطین از طرف جنایتکاران و تروریستان صهیونیستی انجام میافته و میابه دایر گردیده بود و اینا هم سفر داشتن. من فکر میکنم که سفر خاصی به موضوع و موضوعات روابط بین افغانستان و ایران نبوده، ولی بر بعض مسائل شاید صحبت های شده که یکی هم موضوع مهاجرین بود، مسائل ترانزیت و تجارت و موضوعات دیگه بود.
اما انصاری صاحب، خب شما پیشتر ما به می پویا صاحب هم یک اشاره داشت، لطفا کوتا یک اشاره کنین شما. خب اینجا جهان به خصوص غرب یک موقف مشترک گرفته در رابطه به جنگ که فعلا در نوار غزه است، یا عملی حماس که بر اسرائیل صورت گرفت. وقتی که حکومت طالبا یک مقام ارشدش میره در یک کنفرانس ای در اوجه صحبت میکنه، اظهارات میداشته باشه و او هم که به میزبانی ایران دایر شده، شما چی فکر میکنید که اینجا مشکلات خود حکومت طالبا را با غرب بیشتر نمیسازه؟
من فکر نمی کنم، چون مشکلات از قبل وجود داشت و او به همچو کنفرانس ها متاثر شده نخواهد دانست. ما فکر می کنیم که مسئولیت نه تنها مردم یا حکومت فعلی افغانستان و حکومت ایران، بلکه تمام جامعه جهانی، چی جامعه بشری است به اساس برادری و خواهری یا قوت بشری، و چی هم جامعه اسلامی است، ملل مسلمان به اساس قوت و برادری اسلامی، باید در دفاع از مردم بی دفاع و بی گناه فلسطین که بیش از 20,400 تن تا حال چند ماه به شهادت رسیده، بیش از 50,000 هم.
خب تشکر انصاری صاحب،
تخریب شده. باید دست یکی شده به خاطر نجات بشر، به خاطر دفاع بشریت. او دایی
انصاری صاحب
بله، باید دیگه اسلحه نفرستن، تیل نفرستن.
متاسفانه که وقت برنامه محدود است، و ما شما تمرکز میکنیم سر روابط ایران و روابط حکومت طالبا. ما میخواییم از پویا صاحب ایره بپرسم که یکی از نگرانی های ایران فعالیت داعش در افغانستان است و طالبا با داعش از روز اول مبارزه میکنن و اینا اختلافات هم دارن. فکر میکنه که امی فاکتور هم باعث نزدیکی تهران با حکومت طالبا شده؟
طبعا داعش نه تنها برای ایران بلکه برای منطقه در مجموع قابل تشویش است. اما ما باید این بگوییم که طالبان در قسمت کارهای بزرگ را انجام دادن. از این باید اقرار بکنیم که در مبارزه با داعش دستاوردهای خوب دارند. و این بسیار خوب است که ریشه های داعش در افغانستان محو شود. به خاطر محو ساختن ریشه های داعش در افغانستان یک اجماع منطقوی ضرور است. من فکر میکنم در پروی از یک گروه منطقوی تماس برای حل مسائل اقتصادی ایجاد شده، یک گروه منطقوی تماس برای حل مسائل امنیتی هم باید ایجاد شود و در مبارزه با تروریسم، معمولا مخصوصا تروریسم داعشی، باید کشورها برنامه های مشترک داشته باشند. به اون خاطر من فکر میکنم در این قسمت بسیار مهم از سفره که اینا انجام دادن و در رابطه با این مسئله که نگران کننده که نه تنها برای ایران است، بلکه باز هم اضافه میکنه که برای تمام کشورهای منطقه است مورد بحث قرار میگیره.
بسیار زیاد تشکر پویا صاحب. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی است، البته کمتر از 10 دقیقه دیگه ای بحث پایان میابه. در این مهمانای سمیولا پویا، کارشناس ارشد انستیتوت شرق شناسی در مسکو، و صدیق منصور انصاری، رئیس عمومی اتحاد کلتوری اقتصاد متحرک هستند. خب بیاین که سری سفر اگه صحبت کنیم. انصاری صاحب، گفته شده که یک میکانیزم مشترک را هر دو طرف در این سفر هم رویش گپ زدن، روی ایجادش که بتونم این مشکل مهاجرین افغانه که پیشتر شما هم بالاش تاکید کردین، پویا صاحب هم تاکید کرد، گفتن که به خاطر حل از این مشکل میکانیزم ایجاد شده، یک گروه هم گروه تماس ایجاد شده. شما چی فکر میکنین که با ایجاد میکانیزم ها ای پیش از ایام شده در پاکستان هم مهاجرین با مشکلات فراوان روبرو شدن و اون از اول نوامبر یک موج بزرگ از مهاجرین برگشتش هم به افغانستان ادامه داره، با ایجاد این میکانیزم ها، با ایجاد این گروه های تماس، این مشکلات که هست این حل خواهد شد؟
بله، اگر به موضوع مهاجرین از آدرس و نگاه استخباراتی دیده نشود، از نگاه تئوری توطئه و سیاسی منفعت جویانه ندیده نشود، و فکر میکنم که میکانیزم‌های بسیار خوب شاید به میان آمده بتانه. اگر ایران و پاکستان به اساس اخلاقیات عالی و مکارم اخلاق، به اساس اخلاقیات کلتوری و همزیستی حوزه کلتوری که هر دوی ادعا داره، چی ایران و چی پاکستان، بتانن میکانیزمی را ایجاد بکنه که به اخلاق عالی و کلتور عالی آراسته باشه، به زبان شیرین و صله رحمی آراسته باشه، به زندگی عزت و شرف و نوامیس ملل احترام گذاشته بتانن و بگذارن که مسئله مهاجرین که یک مسئله بشری است، مسئله مشکلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی در وقتهای اخیر مسائل تعلیمی و تربیوی که به خواهران و مادران افغان در افغانستان به میان آمده و خواهران و مادران ما نتانستن که پوانتونا و مکاتب خود تعقیب بکنن. بسیاری از فامیلا از این نگاه هم به پاکستان و ایران کشورهای همسایه مهاجر شدن. ما فکر میکنیم که اگر از دید و نگاه اخلاقیات عالی و کلتور دیده شوه و صله رحمی و همو ارزش های بشری مد نظر گرفته شوه، به مهاجرین افغانی که در اونجا موقعیت دارن اجازه داده شوه تا زندگی آرام، کار، به صحت رسیدگی، به تعلیم و تربیه رسیدگی داشته باشند اولادایشان و حداقل به شیر خشک و خوراک بله. رسیدگی داشته باشند. 16 ولایتی که فعلا در ایران گشت و گذارشان ممنوع شده با او اجازه داده شده و به اساس امو میکانیزم به عزت و با شرف به تدریج به شکل رضاکارانه و
تشکر انصاری
تان برگردانده شوند. ما فکر میکنیم که هم عزت شده خواهد بود، هم دوستی تاریخی نگهداری شده خواهد بود و هم
تشکر انصاری صاحب
کلتور و اخلاقیات عالی کار کرده خواهد بود.
تشکر انصاری صاحب. پویا صاحب، من از شما میپرسم، ماه گذشته وزیر خارجه ایران گفت که مهاجرین افغان چالش جدی برای منابع ایرانند، باید به کشور خود برگردند. در گفتگویی که اکنون با سرپرست وزارت خارجه طالبا داشته، گفته که باید گروه های تماس ایجاد شوه و میکانیزم مشترک ایجاد شوه که مشکل از این مهاجرین رفع شوه. این دورنگی در پلیسی ایران نشان نمیده، عین مقام دو موقف مختلف، و چی فکر میکنین که حکومت طالبا باز آماده از این است که از ایران هم سیل از مهاجرین بیایه؟ گرچه که میایه، امیال مهاجرین به گونه جبر و زور از ایران اخراج میشن، اما این رقمی که از پاکستان اینا موج آمد تا حال نامده. شما در این مورد چی میگین؟
ببین، تنها پاکستان برنامه داره که 1.5 میلیون افغان را از کشور خود خارج بسازن. اگر ایران چنین برنامه را پیش بگیره که در حدود 3 میلیون ما مهاجر داریم و اونا بیاین به افغانستان، طبعا یک بسیار یک نقیضه بزرگ، یک فاجعه بزرگ اجتماعی در افغانستان به بار میاره. ما باید در این قسمت با دولت های ایران و پاکستان یک برنامه مشترک ایجاد کنیم که همزمان به این که اینا گروه های از افغان ها به افغانستان میاین، زمینه معیشت از اینا هم فراهم شود. در این قسمت نه تنها ایران و افغانستان، بلکه در مجموع سازمان ملل متحد و کمیسیون های ملل متحد که در رابطه با مهاجرین کار میکنن، باید برنامه های بزرگ را روی دست بگیرن. در اون صورت امکان ازی وجود داره که قسمت از مهاجرین ما جذب شود، اما این به شکل کل در یک زمان مدت بسیار کوتاه ناممکن است. ناممکن است. شما می فهمید که افرادی که امروز آمدن در حدود کمتر از 500 هزار نفر از پاکستان و در حدود کمتر از حدود از ایران، یعنی آیستا آیستا قم به 1 میلیون میرسه. این بسیار کار مشکل است در شرایطی که ما امروز در افغانستان در حدود 5 میلیون بیکار داریم.
تشکر بسیار زیاد. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه شنیدید. تشکر از میمانایم سمیولا پویا، کارشناس ارشد انستیتوت شرقشناسی در مسکو، و صدیق منصور انصاری، رئیس عمومی اتحاد کلتوری اقتصاد متحرک. از اینکه با رادیو آزادی بودین ممنون. از شما شنونده های عزیز،
بیا تا قدریه دیگر بدانه که تا ناگه زیر دیگر نمانی، چو مومن آینه مومن یقین شد، چرا با آینه ما را کریمان
جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما مردمانه، فسون کل عوض و کل هو الله، فسون کل عوض و کل هو الله، چرا در عشق هم یقین شد چرا